أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درباره آیه کریمه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بأس كريم. و اینکه این آیه دلالت دارد بر اون که وصف عدل که مراد همون ملکه عدل است در حاکم، در مشروعیت حاکم معتبر است و اینکه در شرع اسلام منصب فرمانروایی به کسی که فاقد ملکه عدل است داده نشده است و اینکه فاقد ملکه عدل در قانون اسلام، در شرع اسلام به مقتضای این آیه فاقد استحقاق و اهلیت برای منصب فرمانروایی است. به مقطع اول و دوم آیه استدلال کردیم و تقریبی که باید در این رابطه عرض شود بیان کرد. گفتیم به سه بیان میتوان به این آیه استدلال نمود. بیان اول به مقطع اول، بیان دوم به مقطع دوم، بیان سوم به کل آیه. لا در امروز بیان سوم رو میخوام عرض کنم که استدلال به کل آیه برای اثبات مدعا است. برای اثبات این مدعا، یعنی برای اثبات شرطیت منصب عدل در فرمانروایی، استدلال به این آیه برای اثبات این مطلب به کل آیه به چند مقدمه نیاز داریم. مقدمه اول این که در آیه ان الله یأمرکم وجوب ادای امانت به اهل امانت مورد تأکید قرار گرفته است و صراحت در وجوب ادای امانت به اهل امانت دارد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و روشن است و بدون شک خود خدا و رسول که عامل به این دستورند، عامل به این دستور هم هستند. اولا که معصومند، خلافی از اینها سر نمی زند و اون چه وسیله خود خدا و رسول به عنوان واجب اعلام شده است به وسیله خدا و رسول نقض نمی شد. خدا و رسول پیش قدمند در عمل به واجبات و عدم عمل به محرمات یا ترک محرمات. بنابراین شکی نیست که خدا و رسول ادای امانت و اهل می کنند. این مقدمه اول. بنابراین اگر منصب فرمانروایی امانتی باشد که هست، این منصب رو به نااهل نمی دهند، چون بنابرای فرمان خود خدا و رسول امانت باید به اهل سپرده شد. پس از سوی خدا و رسول منصب امامت و فرمانروایی برای غیر اهل قطعا تشریع نشد. مقدمه دوم، حکم به عدل در آیه بر حاکمان واجب شمرده شده است. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پس حکم به عدل بر حاکمان واجب است. تبقیه مقدمه سوم این که لا شک که امامت فرمانروایی مصداق امانت است اگر مقصود بالانحصار از امانت در این آیه امامت نباشه. چون جایی این ادعا هست و گفتیم از قرائنی استفاده میشه که امانت در این آیه، چون بعد از این آیه هم آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم هست، سیاق آیات سیاق بحث امامت هست و فرمانروایی. هم از این جهت، هم از جهت اینکه گفتیم امانت تفسیر به امامت شده، هم در روایات شیعه هم در روایات اهل سنت امانتی در قرآن آمده به این شکل. خود سیاق آیات امانت هم همین رو دلالت می کند. همین آیه فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس. هم این آیه هم آیه
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. سياقش معلومه که مراد از این امانات یا امانت، امانت فرمان روایی است. یا آیه کریمه انا عرضنا الامانه. حالا اگر ما از این ادعا یا از این مطلب چشم بپوشیم و نپذیریم که امانت در این آیه خصوص فرمان روایی را اراده می کند، لکن بدون شک فرمان روایی یکی از مصادیق امانت است، این رو نمیشه منکر شد. این هم مقدمه ای بود. مقدمه سوم، مقدمه اول این بود که خدای متعال چون امر به ادای امانت به اهل کرده است، از خودش مخالفت نمی کند با این اصل، ادای امانت به اهل می کند، که بنابراین اگر منصب امامت امانتی باشد باید این رو به اهل بدهد. این مقدمه اول این بود که خدای متعال، خدا و رسول ادای امانت به اهل می کند. این یک. بعد مقدمه دوم این بود که حکم به اهل بر حاکمان واجب است. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، بعد مقدمه سوم این بود که امانت شامل امامت می شود اگر بالخصوص مراد امامت نباشد. این هم مقدمه است. مقدمه چهارم این که وجوب عدل بر حاکم به مقتضای مقطع دوم آیه به معنای عدم اهلیت غیر مأمون به عدل است. این نکته مهمی است که باید بهش التفات ببرد. وقتی در یک شرعی، در یک قانونی، حالا این قانون قانون شرع باشد، قانون عرف باشد، بر حاکم عدل واجب شد مطلقا، خب اهلیت برای چنین کاری از آن که خواهد بود؟ از آن کسی خواهد بود که در عمل به این قانون مورد اعتماد باشد. معنی اهلیت این مورد اعتماد در عمل به این قانون میشه. وقتی بنا شد قانون حاکم، یعنی اون کسی که حاکم است در این قانون باید چه کند؟ باید عمل به عدل کند. کار حاکم در این قانون عمل به عدل. اگه این مسلم شد که مسلم است طبق آیه کریم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بنابراین چه کسی اهلیت حکم خواهد داشت؟ اون کسی اهلیت حکم خواهد داشت که در عمل به این قانون مورد اعتماد باشد، بتوان بهش اعتماد کرد در عمل به این قانون. چه کسی مورد اعتماد است در عمل به عدل؟ اون کسی که ملکه عدل داشته باشه، یعنی اون کسی که بدانیم صفتی دارد که این صفت به طور معمولی و به طور طبیعی او را از ارتکاب غیر عدل باز می دارد، این قابل اعتماد. اما کسی که از همچه صفتی برخوردار نباشه، علم عادی که ما احتمال بدیم هر دم مرتکب عدم عدل بشه، مرتکب کار خلاف عدل شود، احتمال می‌دهد هر کاری در هر اقدامی در هر دستوری با این مورد اعتماد. شما اگر بخواید مالی داشته باشید، بخواید به کسی بدید که امانتدار مالتون باشه. اگه یه آدمی معمولی امتحان شده هم نیست که احتمال میره هر دم تصمیم بگیره مال شما رو بخورد، آیا شما مالتون رو میدید؟ به صرف این که تا حالا دزدی نکرده این کافی نیست، باید بدانید این دزدی نمی کند به اصطلاح، یعنی حالتی دارد، صفتی دارد که این صفت او را از دست برده به مال مردم باز میده. اینو میگن اهل امانت. اهل امانت کسی است که دارای یه صفتی باشد که این صفت او رو از دست برده به امانت باز بداره. این همون چیزی است که ما در مسئله حکم به عدل از اون به ملکه عدل تعبیر میکنیم. چه کسی در حکم به عدل مأمون است با مورد اعتماد؟ صرف این که شخص بیاد، این شخص در سابقهش حتی اگر سابقه عدم و عدل سابقه ارتکاب معصیت خاصی از اون در نظر نیست، این جوانی است که تازه بالغ شده، 15 ساله 16 ساله، تو این دوران بلوغ کوتاهش معصیتی از اون صادر نشد، ولی امتحان شده نیست. امتحانش نگرده کسی که بداند در نتیجه این امتحان اثبات کنه که دارای یک خصلتی است، دارای یک قوه اراده است، دارای یک ملکه است که او رو به طور طبیعی از خلاف عدل باز می‌دارد. اگر چنین چیزی احراز نشه در او، او نمیگن اهل حکم و او نمیگن اهل امانت داری. اهلیت، اهلیت یک کار یعنی دارای یک صفتی که این صفت اون شخص رو از عملی که منافات با اهلیت دارد به طور طبیعی باز دارد. ولذا بنابراین از این مقدمه چهارم استفاده می کنیم که مقتضای وجوب عدل بر حاکم طبق آیه شریفه عدم اهلیت شخصی است که ملکه عدل در او احراز نشد. نتیجه میگیریم بنابراین مستفاد از خود این آیه این است که در حاکم وجود ملکه عدل شرط است. این نتیجه است که ما از این چهار مقدمه میگیریم. این تمام کلام. حالا اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما در چهار بند بحثمون رو در باره این آیه جمع‌بندی کرده ایم. خلاصه بحث: یک، حاکمیت به فرمان روایی بنابراین آیه کریم احتیاج به اهلیت دارد، چون امانت است و الاماناتو لا ترد الا الى اهل. دو، اهلیت فرمان روایی و حاکمیت برای کسی که مورد اعتماد در اجرای عدل نیست، چنین اهلیتی وجود ندارد. به مقتضای این که بنابر این آیه و بنابر شریعت اسلام عمل به عدل بر حاکم واجبه، پس باید حاکم در شرایطی باشد، در حالی باشد که مورد اعتماد در عمل به عدل باشد. مورد اعتماد یعنی مأمون از ارتکاب خلاف عدل باشد. و این مأمونیت که همون امانت داریست، به جز با حصول ملکه عدل حاصل نخواهد شد. بنابراین ملکه عدل شرط اهلیت برای فرمان روایی حاکمیت هست، و فاقد ملکه عدل در شرع اسلام مجاز به فرمان روایی نیست و مجاز نیست، دیگران هم مجاز نیستن به اطاعت او به عنوان حاکم. این خلاصه جمع‌بندی ما از استدلال بین آیه.
بیان سوم میشه توصیه بیشتر هم بیان اول
بله نما نگفتیم این بیانه، گفتیم این بیان سوم استدلال به مجموع مقطعین است. یعنی ما ما سه بیان در استدلال به این آیه عرضه کردیم، یکی به مقطع اول، یکی به مقطع دوم، یکی به مجموع مقطعین. مجموع مقطعین الزاماً بیان زائدی بر اون چه در اون دو مقطع گفته ایم نیست، اما اگر کسی بخواد به مجموع آیه استدلال کند میتوند با این بیان استدلال کند. آیه دیگر، آیه دوم از آیاتی که دلالت بر شرطیت عدل در منصب فرمان روایی دارد، آیه کریمه ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. در سوره شعرا آیات 151-152. البته اینجا ما یه قاعده اصولی داریم که حالا بحثمان بحث اصولی نیست، لکن اشاره به اون میکنیم بد نیست. این قاعده اصولی مشترک است بین اصولیین مسلمین، چه شیعه چه سنی، مختلف مذاهب، الا من شد منهم و ندر، به این قاعده اصولی تمسک میکنند، یعنی میپذیرند این قاعده اصولی رو. و اون قاعده اصولی قاعده حجیت شرع من قبل ناس الا ان یثبت الناسخ، یعنی اگر حکمی در شرایع قبل یا در آیات کریمه قرآن مخصوصا گفته شد که فلان نبی فلان رسول چنین حکمی رو صادر کرد، اگر ناسخش در شریعت ما آمد، خب اون حکم نسخ میشه. ولی اگر ناسخ نیامد، اون حکم همچنان در شریعت ما ثابت خواهد بود. حالا یا بنابر استصحاب یا بنابر آیات کریمه‌ای که دلالت دارد بر این که ارسلت فرسون به این مضمون ما یقابلک الا ما قد قیل للرسل من قبلک و امثال آیاتی که با این مضمونند که اون چه به تو گفته می شود همان است که به رسول قبل گفته شده است. خب این قاعده عامه اتحاد شرایع رو اثبات می کند الا ما دل الدلیل على نسخ. کل شریعت ما دلیل بر نسخ کل شریعت نداریم. بله؟ نه؟ نه دلیل باش پیامبر جدیده، معنیش این نیست که هر چه میارد چیز جدیدی است برخلاف اون چه قبلی ها گفتن. نه؟
همین
آیات که داریم
که
از کتاب
باید
بیان
به روی
پیامبر
بشن.
خب بله، باید بیان بیان اتباع از اون رسول قبلی جایز نیست دیگه، چون اولا چون رسول قبلی خودشون اتباع از رسول ما می کنند، چون خود اونا متبع از رسول خاتمه است و اونها مؤمنین به رسول خاتمه است. ادخل الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. بهرحال یکی به این دلیل، یکی به دلیل اینکه رسول خاتم ما مصدق لما مع النبيين است. مصدق لما مع النبيين یعنی اونجا اونها گفتند رسول ما چه میکنند؟ تصدیق میکنند، این کار رسول ماست. آیات زیادی داریم به این مضمون که رسول خاتم مصدق لما مع النبیین است. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. چقدر این مضمون در خطاب به اهل کتاب آمده است در قرآن کریم. پس هم به دلیل اینکه رسول ما مصدق لما مع النبیین، هم به دلیل اینکه فرمود ما یقالت الا ما قد قیل للرسل من قبل، هم به دلایل دیگری که در قرآن نایر قرآن آمده، اجمالا شرایع قبلی اگر معلوم بشود حکمی در شرایع قبلی واجب وجود داره تا ناسخش نیاد، تا اثبات نسخش نشود حجیت. حالا این قاعده اصولی است که جای بحثم نیست، مگر من شد دارم کسی منتفته به مطلب نباشه. برای این برای این نکته است که الان خصوص این آیه که ما مؤیدات این آیه در شرع خودمون داریم، فر نیازی هم به این قاعده اصولی و تمسک به این آیه نباشه. برای این آیه به زبان حدیث ثابت بیان شد که انا ارسلنا صالحا الى قومه فقال انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. تا اونجایی که می فرماید ولا تطیعوا امر المصرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصبحون. اطاعت نکنید از مصرفین. عرض کردیم که مضمون این آیه مؤیدات دیگری در خود قرآن کریم دارد و لذا نیازی به این نداریم که ما حتما به قاعده عدم نسخ شرائع قبلی یا به قاعده حجیت شرع من قبلنا الا ما اقتضت نسخه تمسک کنیم. لیکن این قاعده هم هست، اگر کسی تشکیکی به عمل بیاره به این قاعده هم میتوان تمسک. آیه میفرماید ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ان الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قطعا قید احترازی نیست، بلکه قید تبیینی است، یعنی قید نیست، در حقیقت تفسیری شرعی است برای مسرفین. مسرفین کیانند؟ هم الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، یعنی در حقیقت وصف در مقام تعلیل است. چرا لا تطیعوا امر المسرفین؟ چون اینها چه میگنن؟ مفسدند اصلاً. و فرمانروا کارش چیست؟ یکی از مهمترین وظایف اصلاً کار فرمانروا چیه؟ اصلاح. این رو در آینده خواهیم گفت که مهمترین مأموریت آمران، مهمترین مأموریت حاکمان اصلاح و نهی از افساد یا منع از فساد است. این مهمترین مأموریت حاکمان است. و وعدنا موسا 30 لیلة و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیلة و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیلا مفسدین. کاره فرمان روایی وقتی حضرت موسی هارون رو به عنوان جانشین خودش نصب کرد، اخلفنی فی قومی فرمود، فرمود و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. کار حاکم این اصلاح عدم است. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها الا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها از اوامر مربوط به حاکمیت جامعه است. افساد نکنید بعد اصلاح ها به وسیله نبیین که حکومت های عام برقرار کرده، یا اصلا قلنا و قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا. از آغاز وقتی ما آدم رو نازل کردیم و فرود آوردیم به این کره زمین و اونا گفتیم این دستور صادر شد که هر کسی که اصلاح کند راهش بهشت است و هر کسی که راه اصلاح رو نپیماید راهش و مسیر جهنم. و من تبع هدای کیون و من اصلح، که همچه مضمونی است در بعضی از آیات، فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. این مضمون آمده که ما از آغاز وقتی آدم رو نازل کردیم با این دستور نازل کردیم، با دستور اصلاح زمین و برقراری صلاح بر روی زمین او رو بر منصب خلافت نشاندیم. به هر حال این وظیفه یه حاکم. پس الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون وصف تعلیلی است. چرا لا تطیعوا امر المسرفین؟ الذين يفسدون في الارض ولا يعني لانهم يفسدون ولا يزدان چون اینا افساد میکنن اصلاح نمیکنن پس لا تطیعوا امر المسلمین. خب استدلال به این آیه بازم بر چند مقدمه توقف داره. مقدمه اول این که خب روشن است که در این آیه نهی از اطاعت مسرفان آمده، نهی از اطاعت، اطاعت مقدم فرمان روایی است. یعنی وقتی گفته می شود از فرمان کس اطاعت نکنید، یعنی فرمان روا نیست، چون اگه فرمان روا بود باید اطاعت می شود. این ما قبلا هم عرض کردیم، ما بحث مفصلی در مسئله تعریف حکومت، تعریف فرمان روایی داشتیم و گفتیم اساس فرمان روایی بشید اصلا حق فرمان روایی، این حق دستور دادن، حق امر، حق نهی و حق امر، حق نه، این حق اطاعت. یعنی این که میگیم فرانکس حق دارد امر کند، یعنی مأمورش باید چی کند؟ باید از شما اطاعت کند. هر جا میگیم فرمان روایی یعنی وجوب اطاعت. اگر گفتیم فرانکس فرمان رواست یعنی اطاعتش واجب، این معنی فرمان روایی. اگر بگیم فرمان رواست بده اطاعتش واجب نیست، این تناقضه، این تناقض معنی شده که این فرمان رواست و فرمان روا نیست. اگه فرمان رواست این تجب طاعت، اگه فرمان روا نیست این لا تجب طاعت. پس معنی لا تطیعوا در حقیقت یعنی لا یستحق الولایت والحکومت والخلافه. کسی که مصرف باشد شایستگی خلافت و امارت و حکومت ندارد، لا تطیعوا امر المسرفین. این مقدمه. مقدمه دوم، اسراف در لغت عرب به معنای تجاوز از حد است، یعنی تجاوز از مرزهایی که باید رعایت بشه. خب اون مرزی که باید رعایت کند حاکم مرز عدل، همونطوری که معلوم البعراب اینم از امور بدیهی یه مسئله حکومت. ممکن است حکام در تعریف عدل با هم اختلاف کنند، ولی در اینکه حاکم باید عادل باشه اختلافی ندارن. پس مشرف به معنای من جاوز الحد، یعنی من جاوز العدل، من جاوز القانون، که قانون هم یعنی قانون عدل. راغب اصفهانی در مفردات چنین تعریف میکنند اسراف رو، میکنند از سرف، سرف و اسراف به یک معنی، منتها سرف اسم مصدر است. از سرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان، هر کاری رو که انسان انجام میده اگر از حد تجاوز کرد این اسراف. در ادامه میگوید راغب قال الله تعالی ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین و فرمود نید و اند المصرفین هم اصحاب النار ای المتجاوزین الحد فی امورهم. این حرف راغب در این حرف راغب در مفرد است. در المصباح المنیر فیومی هم باز همین گونه تعریف کند، اسرف اسرافا جاز القصد، قصد این عادل، تجاوز از عادل این اسراف. والسرف بفتحتين اسم من سرف، اسم مصدر. ابن منظور در لسان عرب هم همین طور میگه والسرف والاسراف مجاوزة القصد. خب این معنی لغوی روشن هم هست. در کاربری های قرآنی هم باز میبینیم که کلمه اسراف و امثال این کلمه، یعنی کلمه اسراف معمولا به معنی تخلف از حکم خدا میبینیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یا آیه کریمه کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه، یا مثلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، امثال این آیات. اسراف در امثال این آیات به معنی مطلق المعصیه، مطلق تجاوز الحد. این هم مقدمه دوم. بنابراین هر ارتکاب خلاف عدلی مصداق اسراف، آیه سوم، مقدمه سوم. چی؟ من این اتیت به هذا القید؟ کجا آوردی این چه قید؟ قید همینجوری که آدم نمیشه چیز انتها. اگر لغت است که گفتن جا بازم پس، اگر قرآن که فرمود حالا ببینیم البته بله این حرف دیگه است. اصلا حکومت یعنی حکومت بر عرب. حکومت اصلا معنی چی؟ فرمان روا یعنی چی؟ حاکم یعنی چی؟ حاکم بر عرب. این بحث دیگری است که بعد میگم اشاره میکنم. اون بحث دیگری است. ولی اسراف یعنی چی؟ اسراف، خود اسراف یعنی عدم منتها. حکومت البته حکومت همیشه حکومت بر عرب است، ولو یک قطعی از عرب حکومت بر عرب. حالا ما نگفتیم اونو بحث اون نبه اونجا نرسیده، ولی وقتی حاکم معصوم بود اون غیر معصوم یک ناظری از روی معصوم برش وجود داره. حکومت عدل است، حکومت عدل. حالا اینو بعد صحبتش رو بکنیم. مقدمه سوم این که در عرف و عقلا تلازم وجود داره بین عدم اتصاف به ملکه عدل و بین صدور اوامر غیر عادلانه، یعنی بین اسراف در حقیقت. یعنی کسی که ملکه عدل نداشت اگر حاکم بخواد بشه، حاکم غیر متصف به عدل به ملکه عدل، این حاکم عدم عدل الحاکم ملازمت دارد با تجاوز از حد. این تلازم عادی است و لذا امر، یعنی لذا نهی از اطاعت مصرف دلالت التزامی دارد بر وجوب ان یکون الامر عادلا، یعنی متصفا به ملکه العدل. حالا توضیح این نکته رو انشاءالله میدهیم برای روز شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و